صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر عجل الله تعالى له الفرج ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
برخلاف اون چه بعضی خیال میکنن، تشریح معنیش این نیست که حتما چاقو بردارن بدن میتی رو قطعه کنن. نه، علم به ساختمان بدن انسان و اجزای بدن، خود این علم یسما به تشریح یا بدن حیوان، تشریح بدن حیوان فرق نمی کنه. علم تشریح آگاه بودن به ساختمان بدن انسان یا بدن حیوان است. البته در کنار این علم علمی است به نام وظایف الاعضا، یعنی کار اعضای بدن. این علم دیگری هست. قلب چطور کار میکنه؟ کلیه چرقم کار میکنه؟ معده چرقم کار میکنه؟ کار کرده اینها، این همون چیزی است که امروزی ها فیزیولوژی میگن و قدیمی ها وظایف الاعضا میگفتن. این غیر از علم تشریحه. علم تشریح اصل ساختمانه. قلب انسان چند تا حفره دارد، چند تا رگ دارد، ساختمانش چگونه است، حالا وظیفش چیه، چی کار میکنه، برنامش چیه، اون علم دیگری هست. استخوان‌های دست انسان چند قطعه هست با هم ترکیب شده و شکل این استخوان‌ها چه رقمیه، میشه علم تشریح. اما کار اینها چیست و وظایف اینها چیست، این علم فیزیولوژی یا علم وظایف الاعضاء، این علم دیگری هست. به هر حال علم تشریح از قدیم الایام بوده، یعنی از چند هزار سال قبل در میان دانشمندان بوده. در بعضی از دائره المعارف ها میگن اولین قومی که دست به علم تشریح زدند و جثث موتا رو، اجساد موتا رو تشریح کردن، هنود بودن، علمای هند. بعدن می نویسن از کسانی که علم تشریح و گسترش داد بقراط حکیم بود. بقراط حکیم رسمیت بیشتری به این علم داد، اما آیا خودش جسد انسان را هم با دست خودش تشریح کرده یا نه، ثابت نیست. شاید روی جسد حیوانات کار می کرده، ولی به هر حال از ادمای این فن تشریح بقراط ذکر شده است. در باب فلاسفه یونان هم می نویسن اینا معتقد به علم تشریح بودن، اما می گفتن رو جسد انسان و جسد انسان این علم انجام نشود. چرا؟ برای اینکه به روح آدمی ضرر میرساند. اون روحش در عالم ارواح صدمه میبیند. بنابراین بدن انسان رو تشریح نکنید. این هم عقیده فلاسفه یونان بود. بله؟ حالا میرسن، الان میرسن. بعد رسید به قرن 16 و 17 و 18 میلادی، علوم وسعت پیدا کرد، از جمله این علم تشریح هم بود، توسعه بیشتری پیدا کرد و رسماً تشریح بدنهای اموات انسانی در مراکز علمی معمول شد. باز توسعه بیشتر پیدا کرده الى عصر نا و زمان ناهازا که مسئله تشریح جزی از علم طب شده است و دانشجویان طب بدون تشریح کردن دوره علمی خودشون رو نمی گذرانن و میرن جز لاین پکه، بدون اون علم ناقصه. باید تمام دانشجویان، مخصوصا دانشجویان رشته جراحی، که حتما باید علم تشریح رو ببینن. یه تاریخچه فشرده‌ای بود از تشریح از چند هزار سال قبل که در میان علمای هند بود و بعد فلاسفه یونان و بقراط حکیم و بعد قرن 16 و 17 و 18 میلادی و توسعه پیدا کردن این علم در میان اطبای اروپا و بعد هم گسترش پیدا کردنش به طوری که جزی از علم طب امروز شده و بدون اون علم طب فن پایه و اساسی پیدا نمی کنه. حالا که این تاریخ چه معلوم شد و بریم سراغ این مطلب که هل یجوز فی شریعت الاسلامیه و لا یجوز. کلام در اینجا در چند مقامه، باید دستها رو از هم جدا کنیم. مقام اول این است که آیا به حسب حکم اولی آیا تشریح جثث انسان آیا جایزه یا جایز نیست؟ حیوان مانعی ندارد، یه گوسفند انسان ضد شرعی میکند، بعدم قطعه قطعه میکنه تمام اجزایش و ساختمانش هم میدونه، بعدم گوشتش رو میخورد و استخوانش هم دور میریزه. علا کل حاله این کاری نداری در حیوان، ولی در انسان آیا به حسب حکم اولی جایز است و جایز نیست؟ و هل هناک فرق بین المسلم والکافر الذمی والکافر الحربی ام لا؟ این هم باید معلوم بشه. آیا تشریح میان جسد مسلمان یا جسد کافر ذمی و کافر حربی تفاوتی در میان اینها هست یا تفاوتی در میان اینها نیست؟ این مقام اول است که به حسب حکم اولی ببینیم حکم تشریح چیه. مقام ثانی این است به حسب حکم ثانوی بدانیم چیه، یعنی به واسطه عناوین ثانویه و ضرورت هایی که پیدا شده است برای علم طب یا کشف جرائم و امثال ذلک آیا میشه بدن اموات قطع قطع کنیم و تشریح کنیم اونها رو به حسب حکم ثانوی و عوارض تاریه یا نمیتوانی؟ مقام ثالث هم این است که آیا تشریح اگر جایزه برای چه اهدافی جایزه و برای چه اهدافی جایز نیست؟ برای چه هدفی تشریح کردن جایزه و برای چه هدفی جایز نیست؟ مقام رابع هم احکام مربوط به دیاته. حالا تشریح یا جایز بود یا حرام، هرچه بود رو انجام دادیم. جایز بود انجام دادیم، حرام بود انجام دادیم، آیا دیه هم در اینجا هست یا دیه ای نیست؟ و همچین مسئله غسل مس میه، اگر مسلم نباشد این مرده رو غسل دادن، مشکوک باشد آیا غسل مست میت داره یا نه؟ هر بار که دست بزنیم به این باید غسل مست میت کنیم یا نه؟ فرق است بین استخوان تنها و گوشت تنها و استخوان توأم با گوش، یا تفاوتی در مسئله غسل مست میت بین اینها نیست. و به علاوه اون باقی مندش رو چیکار کرد؟ باید کفن کنی، دفن کنی و قطعات مختلف کفن لازم داره اگر مسلمانه، نداره اینا هم احکام تالیت. بعد از تشریع این باقی مونده اینا رو باید چیکارش کرد؟ بنابراین ملاحظه میکنید در چهار مقام باید در اینجا بحث بشه. بریم سراغ مقام اول. مقام اول چی بود؟ بیان حکم اولیه. ظاهر این است که به حسب حکم اولی تشریح میت مسلمان جایز نیست و ظاهراً در میان فتاوای علما هم اختلافی در این نیست که به حسب حکم اولی منهای ضرورت هایی که پیش میاد ما نمیتوانیم برداریم و بدن مسلمانی رو قطع قطع کنیم. و همچنین کافر ذمی اونم همینه، به علت اینکه وقتی زنده‌اش احترام دارد مرده‌اش هم محترمه، وقتی زنده‌اش دیه دارد ولو دیهش به اندازه دیه مسلم ممکنه نباشه ولی بالاخره دیه دارد. قتل کافر ذمی دیه داره، قتل اعضایش دیه داره، خب مرده‌اش هم همین. یعنی کافر حربی مشمول این حکم نیست، یعنی حرمت نخستین حالا نمیگیم نیست، قابل بحث، اونم نمیگیم نیست، این قابل بحث. بنابراین از نظر حکم اولی لا شک در عدم جواز تشریح بدن میت مسلمان و همچنین ذمی، و اما حربی قابل للبحث و للکلام. واجب حیوانات دلیلی نداریم جز حالا اون روایتی که میخوانم ولو بالکلب العقور میرسن، دلیل مسلمی نداریم نسبت به حیوانات که نشود اونها رو تشریح کرد، ولی نسبت به انسان مسلمان و کافر ذمی قطعا لایجوز، نسبت به کافر حربی هم قابل بحث و کلامه، اما نسبت به حیوان دلیل روشنی نداریم جز روایت مسلم که میخونم. خب ادله این مسئله رو باید بریم سراغه. این که گفتیم مسلم است لایجوز و تشریح و بدن انسان به حسب الحکم الاولی فی المسلم و الذمی و فی الکافر الحربی احتمالا، ادله این حرمت تشریح رو باید پیدا کنیم. در اینجا سه چهار دلیل یا چهار پنج دلیل است، اینها رو باید روشن بدانیم. این نکته رو من عرض کنم، در فقه ولو یه مسئله مسلم باشه باید ادله رو با دقت دید. چرا؟ چرا رو میدونیم؟ ولو مسئله مسلمه باید با دقت ادله رو ببینیم. چرا؟ خیلی از این که اجتهادی، برای این که در فروع مسئله و جزئیات نیاز پیدا میکنی. کل مسئله یعنی کلی مسئله ممکنه مسلم باشه ولی جزئیات و فروع که مسلم نیست. برای پیدا کردن جزئیات و فروع مسئله حتما باید ادله رو بدونی. وقتی عدل در بدانیم اینا چراغ روشنی می شود در فروع مسئله که محل اتفاق و اجماع نیست، میریم سراغ ادله و از ادله کشف میکنیم فروع مختلفان فیها رو. اولین دلیلی که برای حرمت تشریح اقامه شده است، ادله حرمت مصله. مصله یعنی چه؟ مصله از ماده مصوله، مصول. اصل مصول در لغت، آقدم در مفردات داره، دیگرانم دارم، اصل مصول یعنی الانتصاب، القیام. بنده وقتی نشسته باشم جناب عالی تشریف بیارید، بلند شم به ایستن، میگن تمثل له. درباره حضرت جبرئیل و داستان مریم هم داریم، فتمثل لها بشرن سریا، یعنی صاف در مقابل او به صورت یه انسانی جبرئیل ایستاد در مقابل مریم. پس مصول القیام والانتصاب، این معنی اصلی مصول. بعد معنی ثانوی و سادس و امثال ذلک پیدا کرده. مسئل رو چرا مسئل میگن؟ برای اینکه مسائل رو ظاهر میکنه. کسی که بلند شد ایستاد، آیا ظهور و بروز پیدا نمیکنه؟ آدمی که صاف بلند شد ایستاد، مصول و ظهوری دارد. ولذا انتصاب و قیام معنی اولی، معنی ثانوی ظهور و بروزه، و هر چیزی باعث ظهور و بروز می شود بهش میگن مثل. هر چیزی باعث ظهور و بروز می شود میگن مثل. از معنی اولی آمدیم به دومی، حالا میریم سراغ معنی سومی. معانی الفاظ ریشه ای به ترتیب جلو میاد، منتها اگر ریشه ها رو پیدا کنیم مسیر لغت رو خوب میشه پیدا کرد. معنی سومی که پیدا کرده همین مصله. مصله عبارت از این است که اجزای بدن انسان حی یا میتی رو، هر دو رو میگن مصله، اجزای بدن حی رو جدا کنن میگن مصلش کرد، و میت هم باشه مصله. چرا اینا میگن مصله؟ برای این است که این میخواهن عبرتی بشود برای دشمنان. مثلا مصله رو درباره دشمنان انجام میدادن، ظهور و بروزی پیدا بکند برای دشمن و یعتب ربه ها، عبرت بگیر. پس مصله رو که مصله گفتن از همون ماده مثاله، از همون ماده مصوله، یعنی بروز و ظهور حالتی که عبرتی برای دیگران بشود. مصله از نظر فقه اسلامی حرام، چه در حال حیات باشه چه در حال موت، چه مسلمان باشه چه ذمی باشه چه کافر حربی باشه. حتی در مورد کافر حربی هم مصله کردن جایز نیست. مرحوم صاحب جواهر این مسئله رو در باب جهاد متعرض شده، اگر بخواهید آدرسش هم بگم مطالعه کنید. یه صفحه ای در باره مصله تقریبا بحث کرده، جلد 21 جواهر صفحه 77، جلد 21 احکام جهاده، صفحه 77 احکام مصله رو میبینید داره. مرحوم صاحب جواهر ادعای اجماع می کنه که لا خلاف فی حرمت المصله، مطلقا همه حیات نما، مسلمان کافر، ذمی حربی و استدلالاتی هم برای این مسئله دارد. پس از نظر فقه اسلامی مثله کردن حرام است مطلقا و مسئله اجماعی و اتفاقی است و روایات عدیده هم در باری حرمت مثله داریم که 4 روایات من به دست آوردم و یادداشت کردم براتون میخوانم. روایت اول همون روایتی است که در آداب جهاد است. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وقتی میخواست گروهی رو برای جهاد بفرستد میفرمود بنشینید، نشستن. بعد آداب جهاد رو برای اونها بیان میکرد. از جمله در این آداب جهاد فرمود لا تقدرو، یعنی مکر نکنید. در جهاد اسلامی مکر نیست. ولا تقلو، لا تقلو یعنی خیانت نکنید. ظاهرا منظور خیانت در غنائمه، غنائمی که به دست میاد صاف بیارید به امام المسلمین تحویل بدید. ولا تمثلو، مثله نکنید. ولا تمثلو، مثله نکنید. لا تقدرو، ولا تقلو، ولا تمثلو. شاهدمون در این جمله سوم لا تمثلو است که مثله نکنی مطلقا. و ظاهر این است که قدر مطلقانش کفاره، چون جهاد با کفار بوده. وقتی با کفار حربی مثله کردن حرام باشه درباره ذمی یا مسلمان به طریق اولاست میگه شکی. این روایت رو مسعدت ابن صدقه عن صادق علیه السلام نقل میکنه. روایت مسنده است. حالا مسعده محل بحث باشد نباشد، قابل گفتگو باشد، از نظر سند روایات چون متعدده معمولون به های اصحابه مشکلی انشاءالله از نظر سند پیدا نخواهد شد. آدرس این روایت جلد 11 رسائل ابواب جهاد العدو باب 15 حدیث 3، جلد 11 رسائل ابواب جهاد العدو باب 15 حدیث 3. حدیث دوم حدیثی است از مولا علی علیه السلام وقتی که مردم رو دستور داد بروند برای قتال اهل شام و لشکر معاویه. در ضمن یه حدیث طولانی مفصلی هست، اون حدیث هم مثل حدیث پیغمبر مفصله، این حدیث سالی صفحه و نیم باشه. در ضمن از جمله دستوراتی داد فرمود ولا تمثلو به قتیل، ولا تمثلو به قتیل، کشته ها رو مثله نکنید. مثله معمولا بینی ها و گوش ها رو می بریدند و اجزای بدن رو گاهی جدا می کردند، کشته ها رو. خب اینم کافر بودن دیگه اهل شام. ما معتقدیم هر کسی خروج بر امام معصوم بکند کافره. من اسباب الکفر الخروج علی الامام المعصوم. بنابراین اینا کفار بودن. معذالک فرمود لا تمثلو به قتیل. نهیم ظاهرش چیه؟ حرمت حرام. میگن حدیثی از پیغمبر اکرم است که امام حسن میان دو دست از مسلمین اصلاح میکنه، حرفی ما نداریم. منظور از اصلاح کردن بین دست مسلمین اونهایی است که در میدان جنگ مقابل اون ایستاده بودن، سایر مردمی که اختلاف داشتن. و الا اگر کسی بیاد قیام در مقابل امام معصوم بکنن، بعد فاسق کفر میشه. مثلا لشکر کربلا شک دارید لشکر ابن سعد در کفرشون اینا مقابل امام معصوم ایستادن؟ به هر حال و اما این حدیث هم آدرسش همون جلد 11 وسائل است، منتها باب 34 ابواب و جهاد العدو، باب 34 حدیث 1. باب 34 حدیث 1 مسند محل بحث. بله، حالا این روایت دومی که خوندم که اصلا مرسله، ولی بعد میگم سند اینها رو تقویت میکنیم، عرض میکنم راه تقویت سند چیه. و اما حدیث سوم حدیثی است که معاویه بن عمار نقل میکند. عبارت اینه: قال اظنه عن ابي حمزه الصومالي. اظنه معاویه بن عمار، راوی میگه گمان میکنم معاویه بن عمار از ابو حمزه الصومالی نقل کرده، یعنی راوی آخری مشکوکه و همین باعث ضعفی در سند میشه. معاویه بن عمار قال اظنه عن ابي حمزه الصومالي عن ابي عبد الله عليه السلام قال اذا اراد ان يبعث سريه دعاه. اذا اراد چی؟ پیغمبر اکرم، امام صادق علیه السلام از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکنند که وقتی میخواست لشکری را بفرستد اینها را دعوت میکرد و تا اینجا میفرمود لا تغلو ولا تمثلو ولا تقدرو. همون حدیثه یه خود فرق داره. لا تغلو خیانت در غنائم نکنی، ولا تمثلو مثل نکنی، ولا تقدرو مکر هم در جنگ نکنید. مکر حرام جز در مواد استثنائی. این حدیث هم باز همون جلد 11 وسائل، باب 15 حدیث 2. جلد 11 وسائل، باب 15 حدیث 2. چهارمین و آخرین حدیث ما همون وصیت مولانا امیر المؤمنین علیه السلام در حق قاتلش عبدالرحمن ابن ملجمه که در نهج البلاغه هست. سفارش ابن ملجم رو کرد، فرمود لا یمثل و فرمود ایاکم والمثله، ایاکم والمثله ولو بالکلب العقور. علی علیه السلام این از پیغمبر نقل میکنه، میفرماید ابن منجم و مسلم نکنی. امی سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول لا تمثلوا ولو بالکلب العقور، ایاکم والمصلح، ببخشید ایاکم والمصلح ولو بالکلب العقور، یعنی حتی سگ درنده رو هم مسلم نکنید. تنها روایتی که حیوان هم شامل میشه اینه، تنها روایتی که حیوان هم شامل میشه که مسلم نشود این روایتی است که در نهج البلاغه است. البته میدانید نهج البلاغه از نظر اینکه آیا روایتش مرسل است و مشکلی ایجاد میکند نمیکند، من قبلا سالهای گذشته مقدار صحبت کردم، بلکه قدر متیقن اینها کافر حربی است، مورد اینها کافر حربی است. اون وقت بگیم تشریع هم صغرایی از صغرایات مسلح. شما بدنی رو میاری، گوشش رو میبری، بینیش رو میبری، دستش رو میبری، قلبش رو در میاری، کرجش رو در میاری، کلیه رو در میاری، استخوانه ها رو بندن از هم جدا میکنی، تشریح بدن میخوایی بکنی، حالا اکبر المصلح، بالاترین مصداق مصلح همینه. پس به حسب حکم اولی تا برسیم به حکم ثانوی، بعد میاد در مقام ثانی انشاءالله بهش میرسیم، تا برسیم به مقام ثانی به حسب حکم اولی مصلح کردن چین تشریع کردن لایجوز. دلیل اولش هم روایاتی است که دلالت بر حرمت مصلح دارد و اجماع اصحاب. بله اجماع معید مسئله میشه. بله روایات وقتی متعدد بشود، معمول به های اصحاب بشود، حجت میشه. حتی یه دونه روایت داشته باشیم معمول به ها باشد، همون یه روایت هم حجت میشه. عرض کردم ما در اینا رو در باب حجیت خبر واحد ثابت کردیم دیگه، در باب حجیت خبر واحد ثابت کردیم یه دونه روایت داشته باشیم مشهور بهش عمل کردن حجت میشه. الشهرت و جابرتون لضعف سنه، یه دونه روایت. ما میگیم نه، معمولون به های اصحاب هم نباشه، روایات وقتی متعدد بشه ولو همش مرسل باشه ولی در کتب معروف نقل شده باشد، تعددش باعث حجیتش میشه. اینم در بحث حجیت خبر واحد ثابت کردیم. حالا در اینجا دو جهت حجیت داره، هم تضافر روایته هم عمل اصحابه. چرا عمل اصحاب باعث حجیت میشه، چرا تضافر باعث حجیت میشه؟ این بحثشو در حجیت خبر واحد گفته ای. اونجاست جاد علل مبنا اینجا داریم صحبت میکنیم. پس این روایات یکی هم بود حجت بود چون معمولون ده ها بود، حالا که متعدد است بگیم تشریح کردن هم مصداق مصلح واقع میشود و اکبر مصادیق مصلح است از حرامه. ولیکن بعضی آمدن در این دلیل اشکال کرد، اشکال صغروی نه کبروی، گفتن مصلح حرامه اما تشریح کردن مصداق مصلح نیست. چرا؟ برای اینکه مصلح به معنای بریدن نیست، بلکه بریدن به قصد حدکو تحقیر و توهین و تعذیب. اگر زنده است میخواد شکنجهش کنه، قتیلی مجروحی افتاده بر خاک میدان در میدان جنگ هنوز نمرده، میاد گوش و بینیش رو میبره برای اینکه شکنجهش کنه، به قول بعضی زجر کش بشه. یا نه مرده است، میاد تکه تکش میکنه برای اینکه تحقیر کنی. پس به تحقیره کاری که با بدن حمزه سید الشهدا کردن، اینا تحقیر میخواستن بکنن بدن حمزه. کاری که بدن سید الشهدا کردن در کربلا و اون مسئله ثم اصحاب و امثال ذلک، اینا به قصد تحقیر بوده. مسلم به این نیت دانشجوی طب که نمیخواد بدن انسانی رو تحقیر کنه، خیلی هم با احترام آداب، میخواد علمی را تکامل بدهد، جان عده‌ای رو بره نجات بده، که انتقام گیری میخواد بکنه. مسلم در طول تاریخ به قصد انتقام جویی بوده، به قصد تحقیر بوده، به قصد تعذیب و شکنجه بوده، نه به قصد تکامل علم طب یا کالبد شکافی بکند برای اینکه بدانند علت مرگ چه بوده و مجرم شناخته بشه. این که قصد انتقام جویی نیست. بنابراین بسیار مشکل است که ما بتوانیم علم تشریح را جزء مصادیق مسلم بدانیم، ولو مسلم کردن ما حرام میدانیم بدون شرط، حتی کفار رو، اما در این حال معتقد نیستیم که این مصداق مسلم بوده باشد. تازه شک هم بکنیم، شکک نام که آیا مصداق مسلم است یا مصداق مسلم نیست، بفرمایید چه هستی در اینجا جاری میشه؟ شکی داریم شبه مصداقه دلیله، چه هستی در اینجا آوان جاری بشه؟ اصل براعت دیگه، در شبهات مصداقیه است براعت جاری میشه. ما شک داریم این این شراب هست یا نی؟ کل شیء حلال اصالت البراعه. اگر شک کم بکنیم که آیا مصداق مسلح است یا نیست، باز هم اصالت البراعه در اینجا حاکمه، اصالت البراعه در اینجا جاری میشه، شکی در این مسئله نیست. فعلا حاضر دلیل اول ما از بین رفت، بریم سراغ دلیل دوم برای خود. دلیل دوم دلیل حد که، یعنی شما بدن یک انسان رو برمیداری قطعه قطعه میکنی، خب این توهینه. البته این در خصوص مسلمان و کافر ذمی جاری میشه، کافر حربی حد کش اشکالی نداره. دلیل قبلی اگه درست شده بود آن بود، اما این دلیل اگر درست بشه فقط مسلم و شامل میشه و کافر حربی هم، کافر ذمی هم چون محترم است شامل میشه. بگیم ادله حرمت حد که مسلم شامل میشه. حالا آیا واقعا مصداق حد هست؟ ما بیاییم و بدن این میت رو قطع قطع کنیم، حالا ولو به نیت تشریح، قد یقال به این که نه، حد از عناوین قصدیه و ما قصد حد که در علم تشریح نداریم، نمیخواهیم توهین کنیم به این بدن، بلکه میخواهیم کشف مجهولاتی کنیم برای تکمیل علم طب. قد یقال به این که حد نیست، چون حد از عناوین قصدیه است. میدانید ما در فقه موارد زیادی داریم که تحت عنوان عناوین قصدیه است، تا قصدش نکنن حاصل نمیشه. جنابعالی آمدید و من از جا برخواستم جلوی شما، اگر نیت حد که داشته باشم میخوام مسخره کنم حرامه، اگر نیت احترام داشته باشم تعظیم مؤمن مستحب، تا نیت من چه باشه این جز عناوین قصدیه است. حالا آیا در اینجا اینم همینه؟ بگیم قطع قطع کرده بدن مسلمانی رو چون قصد حد که نداشته بنابراین گناه نیست. ممکن است ما مطلب دیگری بگیم حالا که شاید مقصود شما تعمیم بشیم اون تا از راه دیگر بگیم بعضی از مصادیق حق نیتش قهریه، یعنی نیت خود به خود میاد. فرض کن یک کسی بنش یک سیلی آبدار بزن به گوش دیگری بگه آقا من نیت حق نداشتم. حال من میشه آدم سیلی بزنه نیت حق نداشته باشه؟ این قصدش قهریه. یا یه نفر هل بده من از اون درم یا ببخشی من قصد جسارتی نداشت. خواهی خودی جسارتی دیگه، جسارت چیه میگه؟ بعضی چیزا ما میگیم قصدش قهریه. در باب اعانت بر اسم هم در مکاسب محرمه ما این مطلب رو داریم. بعضی جاها اعانت بر اسم قصدش قهریه. یه نفر اینجا شرابی گذاشته و جامی هم گذاشته، میگه بی زحمت برسید آتوش، شما بیایی در عیاذ بالله این شراب بریزید تون جام. میگه من قصد اعانت نداشتم، میخواستم ببینم رنگش چه رقمیه، شکلش چه رقمیه. شما میدونی این میخواد بخوره، به شما هم گفته بریز. اگر بریزی این قصد توش هست. خوب دقت کنید عرض من اون نکته دقیق اینجاست. این مسئله مهم نیست، در فقه مصادیق زیادی داره. بعضی جاها عنوان قصدیه، اما مصداق مصداقی است که قصد قهرن همراش هست. مثل سیلی زدن، پل دادن، انداختن روی زمین، ولو جسارت هست که جز عناوین قصدی است، اما این قصد قهرن در اینجا هست. حالا شما بدن یه مسلمانی ورداشته قطع قطع کردی مثل گوشت چرخ کرده، آیا این توهین به بدن مسلمان نیست؟ لولا ضرورت. پس کنی ضرورتی نباشه، آیا این توهین نیست؟ خب حد که دیگه این جز عناوین قصدیه است، ولی قصدش توش هست، قهریه. ما اینا رو میگیم قصدهای قهری که خود به خود میاد. پس دلیل اول ما کامل نشد که مسله باشه، ولی دلیل دوم ما خوبه. یعنی اگر ما هیچ دلیلی جز دلیل حق نداشتیم کافی بود بگیم تشریح به حسب حکم اولی لا یجوز. حالا تا برسیم به ضرورت ها و احکام عناوین ثانویه لا یجوز. حالا در اینجا یه سوالی من دارم از شما برادرها، و این است: اگر دلیل ما دلیل حق باشه، آیا تشریح همه جا به حسب حکم اولی حرامه یا باید فرق بذاریم؟ فرق بذاریم بین کافر حربی و بین مسلم و زنی. دلیل اول مقتضاش وسیع بود، اگه درست میشد نشد، مسلم همه جا حرام. اما دلیل دوم از ناحیه حد که مقتضاش جاهایی است که احترامش محفوظه، یکی مسلمان یکی کافر ذمی. نیت بر حد که نیست، ولی قهرن توش نیت هست. ملع عام نیست، خود علی عزیز الله ملع عام نباشه، شما هیچ کس نباشه، علی یعظم الله. مثال دیگه نچارم بزنن، شما تو خانه خودتون تنها هستی، علی یعظم الله یه ورق قرآنو بذارید زیر پا لگت بهش بزن، یه حد کنی؟ هیچ کس نباشه. مگر بودن لزوم ضرورت اون بحث بعده، ما به حسب عنوان اولی داریم میگیم، میگن منهای ضرورت ها، آیا تشریف کردن جایزه یا جایز نیست؟ ما اول اینو داریم میگیم، ما چهار مقام در مسئله درست کردیم. مقام اول حکم تشریف حسب عناوین اولیه، مقام دوم حکم تشریف حسب ضرورت ها، مقام سوم چهارم به ترتیب احکام شرعیش میاریم. تبنان علا ذالک دلیل حد بیاد محدود میکنی. من این جمله رو بگم، بحث رو بذاریم بقیهش رو برای فردا انشاءالله، چون دو دلیل از ادله رو ما ذکر کردیم، هنوز دو دلیل دیگر هم برای حرمت تشریح داریم. بحثی که میخواستم عرض کنم، آقایون باید توجه داشته باشن، یه مسئله گاهی ده تا دلیل داریم، ولی این ده تا دلیل نتیجهش مساوی نیست. بعضیش نتیجهش دایرهش وسیع تره، بعضی دایرهش محدود تره. همیشه دلائلی که برای مسئله میارید نتایجش رو هم بررسی کنید، که اگر دلیل مسلم باشه تا چه اندازه رو شامل میشود، اگر دلیل حق باشه تا چه اندازه رو شامل میشود. نتیجه های ادله رو باید بررسی کنید، چون یه دلیل ناتمام شد یه دلیل تمام شد، نتیجه مطابق اون دلیل تمامه. انشاءالله باز روی مسائل باب دیات، بعضی از آقایون گفتن که منابعی هم باشه، مسائل مستحدثه، متاسفانه منابع کمی داره. آقایون و علمایی هم که فتوا دادن غالبا در کتب رساله های عملیه فتوا دادن، استدلال نکردن. کمی کتاب نوشته شده در باره مسائل مستحدثه به صورت استدلالی. ولی فردا ما میریم سراغ باب دیات اعضا انشاءالله. ادله دیات دلیل بر حرمت میشه یا نه؟ شما میتوانید بحث دیات رو ببینید در باب دیه جدا کردن اعضای میت، سر میت رو جدا کنن، بدن میت رو جدا کنن، دیه داره دیه نداره، از دیه پلی بزنیم به حرمت و حرمت رو ثابت کنیم.